بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. آرزوی قبولی طاعات و روزهای ماه رمضان. مرحوم علی شریعتی همچنان حرف تازه داره برای جامعه ما و برای حاکمیت. 40 سال پیش که ایشون از دنیا رفت و قبل از او در دهه 50 مسئله اصلی کشور و جامعه دینی و روشنفکری ما از جهاتی متفاوت بود با مسائلی که امروز ما درگیرش هستیم، اما از جهات مهمی هم خیلی مشابه بود. متاسفانه بعضی مباحث مرحوم شریعتی قربانی جدال‌های سیاسی شد، برخوردهای گزینشی. یک عده دنبال معصوم تراشی از شریعتی بودند، یک عده دنبال دشمن تراشی. و اون وقت از اهمیت و ارزش بعضی از کشفیات مهم او و بعضی سخنانی که در اون عصر شاید نخستین کسی بود که اینها رو با جامعه مذهبی و روشنفکری ما هر دو مطرح میکرد مقفول موند. ابداعاتی داره، کشفیاتی داره و نظریه پردازی هایی کرد. درد دین و درد تشیع داشت، روح انقلابی داشت، خلاقیت نبوغ‌آمیز داشت و البته مثل هر انسان و هر متفکری دیگری هم خطاهایی کوچک و گاه بزرگ. منتها معمولا مورد بحث نقادانه علمی قرار نگرفت، بیشتر درگیر دوستی ها و دشمنی های لهو علیه شد. بعضی از نکاتی که مرحوم شریعتی در اون دوران با اونها پرداخت و امروز تو این شرایط با اینکه به کل افق و چشمانداز وضعیت جامعه تغییر کرد، دوران دهه 50 شدیدترین دیکتاتوری توسط یک رژیم سلطنتی استبدادی سکولاریستی دست نشانده غرب که کل کشور رو در واقع چند ده هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی اداره میکردن، اون فضا که تعریف اسلامی و شیعی از انقلابی بودن و تعریف انقلابی از شیعه بودن کیمیا بود و طرفدار نداشت و اساسا شناخته شده خیلی نبود. یعنی هم تو جوامع به اصطلاح دانشگاهی ما، هم توی در جوامع مذهبی و هیئتی و حوزوی ما اون خط فکری اسلام انقلابی، جنبش عدالتخواه شیعی، اون خطی که امام عملا رهبری میکرد و بعد منجر به انقلاب و براندازی سلطنت و تشکیل نظام شد، نه تنها طرفدار زیادی نداشت، آگاهان زیادی هم نداشت. اصلا خیلی ها بیخبر بودن از این نگاه ها. افرادی مبارز و فعال طبیعتاً مبارزان مذهبی که با این ایده مبارزه میکردن اقلیت بودن، اما در بین اون چند هزار افراد مؤثری که در کشور همچنان در سال 55 54 55 56 تا انقلاب فعال بودن، گرایش های مختلفی از چپ و الحادی و مارکسیستی تا جریان های ناسیونالیستی و ملیگرا با گرایش های لیبرال حضور داشتن. تو اون شرایط یکی از بت‌های اون زمانه که رژیم شاه به اون بهانه از جمله سرکوب میکرد مبارزان مذهبی رو، ادعای توسعه و پیشرفت بود. ادعای این که ما میخوایم کشور رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونیم و ارتجاع سیاه یعنی آخوندا و ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، اینا با هم متحد شدن و نمیگذارن ما مانع میشن که ما کشور رو به سطوح بالای توسعه برسونیم. این یکی از شعارهای تبلیغاتیشون بود. یک رکن دیگه‌ش هم به جای اسلام از ایران قبل از اسلام برای اسلام زدائی و مذهب یک مذهب بی خطر غیر سیاسی، همه چیزی که امروز مشهور شده به تشیع لندنی و او زمان شریعتی به نام تشیع صفوی ازش نام می برد، با تفاوتهایی البته بین این دو ولی اشتراکات زیادی. تعداد کسانی که بتوانند کار نظری و فرهنگی و آکادمیک و هنری بکنند تو این عرصه که هم در آن واحد با جبهه غرب مبارزه کنند، غربی که بر ایران حاکم بود و شکنجه میکرد و کشتار میکرد، یعنی با ایدئولوژی آمریکا و انگلیس که شاه به عنوان ایدئولوژی توسعه اونا رو مطرح میکرد، هم با اون مبارزه کنند، هم با رقیب یعنی مارکسیسم و مارکسیستا و هم با جریانهای متحجر مذهبی، کسانی که امام از اونها به نام ولایتی های بیدین یاد میکرد. افراد بسیار معدود و محدودی بودن. اونایی که با قلم و بیان قدرت تأثیرگذاری داشتن رو جوانان مسلمان ما در دبیرستان ها، دانشگاه ها، معلمان و فرهنگیان و طلاب جوان انقلابی، تعدادشون زیاد نبود. به یک معنای عام حد اکثر 50-60 نفر. یک کمی توسعه بدیم 100 و خورده‌ای. ولی وقتی دقیق تر بشیم، افرادی که به شدت تأثیر گذارتر از بقیه بودن، تعدادشون شاید به عدد انگشتان دو دست هم نمی رسید. و یکی از اینا قطعا مرحوم علی شریعتی بود. خب ایشون مطالعات کلاسیک اسلامی نداشت، به این معنا که با یک هزاره تلاش فرهنگی که راجع به اسلام شده، بیش از یک هزاره، و اینا معمولا در فلسفه و کلام و عرفان و فقه و اصول و حدیث و تفسیر و اینا دیگه در طول هزار و اندی سال انباشته شده، یک تجربه انباشته علمی. خب مرحوم دکتر شریعتی با این تجربه انبوه تاریخی، بر این تجربه انبوه تاریخی اشراف کلاسیک و آکادمیک نداشت، مطالعات شخصی پراکنده. اما خب چند چیز درش بود که کار کارستان رو از پسش برآمد. یکی این که در خانواده و در سایه مرحوم محمد تقی شریعتی، استاد شریعتی بزرگ شد، که ایشون هم عالم حوزه دیده بود، هم آشنا با محافل تحصیلات کلاسیک اون روز و دبیر بود در چند تا دبیرستانشون تو همین ابن یمین و چند دبیرستان دیگه، دبیرستان شارزا که اون موقع اسمش بود و اینها تدریس میکرد. و در دوره ایشون وارد تبیین مباحث قرآن و نهج البلاغه شد که فضای حاکم بر دانشگاه و دبیرستانها و فرهنگیان مشهد، اون بخششون که اهل مطالعه و کارهای رسانه ای و اینا در همون حد اندازه های اون موقع بودن، یا جزء وابستگان به رژیم بودن یا چپ و گرایشات مارکسیستی بودن، یعنی توده ای ها که خیلی هم نفوذ داشتن توی آموزش پرورش به فرهنگ، یا جریان های اساسا ضد دین مثل کسرویگری که اون موقع تحت عنوان روشنفکری و اصلاح دین و اینا فرقه سازی و دین سازی میکردن، و همینطور بهائیت. بهائی ها همه جا از جمله تو مشهد به شدت فعال بودن، همین فلکه میدان صاحب الزمان به سمت خیابان، به سمت میدون بار سابق، حالا نمیدونم اسمش چیه، اینا اینجا جز مراکز اصلا بهایی ها بود. و به همین دلیل هم نیمه شعبان متدینین و حاجی عابدزاده اینها می آمدن همینجا، درست توی محله وهابی ها بزرگترین جشن نیمه شعبان رو اینجا می گرفتن. خب او دوران کسرویگری، بهاییگری، تودهیگری و ایدئولوژی سلطنت رژیم شاه، که از ایران بدون اسلام و منهای اسلام و عرب زدائی و اسلام زدائی دفاع میکرد و در حوزه این مباحث به اصطلاح توسعه و اینا هم ادعاش بود که ما میخواییم کشور رو به توسعه و پیشرفت برسونیم، ولی نمیگذارن. آخوندا ارتجاع نمیگذاره، کمونیست هم که نمیگذاره. این فضای زمان مرحوم پدر شریعتی، زمان خود دکتر شریعتی هم که بعد از به خصوص قضایای 28 مرداد و اینا تو صحنه فعال میشن و اینا، البته قبلش هم بوده چون پدرش ایشون فعال بود و اینا، ولی بعد از اینکه قضایای کودتا میشه اونا یک بازداشت موقتی داره و بعد میره فرانسه با بورسیه خود دولت، چون شاگرد اول میشه میره فرانسه تو همین مشهد دانشسرای تربیت معلم بود، بعد میره اونجا و ایشون به رشته کلاسیک رسمیش که آکادمیک رسمیش در فرانسه نه جامعه شناسی نه اسلام شناسی، در یکی از فروع دانشگاه سوربن ایشون پایان نامش کتابی راجع به ظاهرا تاریخ بلخ و راجع به زبان و تاریخ اونجا و یک در واقع ترجمه ای از متون سابق است با تعلیقات و تقلیزات خودش، ولی خود ایشون اصلا رو اینا حساب نمی کرد. مسئله اصلی این بود که خب مجبورن افراد یک مدرکی بگیرن که بشه هم به حرفشون گوش کنن، بگن آقای دکتر آیت الله دکتر چیزای، بعدم تأمین زندگی برای خیلی چاره ای نیست. ایشون به این چشم نگاه کرد به دانشو و الا رشتش نه جامعه شناسی بود نه اسلام شناسی بود و مطالعاتش حضور آزاد تو جلسات افراد بود، جلسات ژان پل سارتر، جلسات گورویچ، جلسات بعضی از روشنفکران اون موقع چپ فرانسه که برخلاف روشنفکرای الان اروپا و غرب اون موقع خیلی سیاسی بودن. یکی از کارهایی که نظام سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا کرد کل دانشگاه‌هاشون رو سیاست زدائی کردن، یعنی یه وقتی جنبش دانشجویی در آلمان، در فرانسه، در خود امریکا مطرح بود. مثلا جنبش دانشجوی امریکا در دو سه مسئله، یکی دفاع از سیاه‌پوستان و مبارزه با نژاد پرستی سرمایه‌داری سفید امریکا، یکی هم در قضیه جنگ ویتنام خیلی فعال تو صحنه بودن و کشته دادن حتی اون زمان تو دهه‌های مثلا 50 و 60 میلادی در اروپا و امریکا واقعا جنبش دانشجوی انقلابی بود. در فرانسه اینا تو خیابونا ریختن، درگیر شدن، شعار علیه سرمایه‌داری، علیه آمریکا، و در آلمان همینطور، و اینا کشته شدن حتی. اصلا این سال روز جنبش دانشجویی که در ایران هم تا همین 10-20 سال پیش هم در ایران چیز بسیار بزرگ داشت میگرفتن، روزی بود که اونا تعیین کرده بودن. یعنی هر روزی که اونا میگن بقیه جا هم باید بگن، مثلا اونا روز زن میگن فلان روز، میگن فلان روز مارس، همه جا باید بگن روز دانشجو، جنبش دانشجویی فلان روزی که مثلا در آلمان یا فرانسه یا کجا اتفاقی افتاده، باز همه دنیا باید همون رو بگن روز دانشجو، و همینطور بقیه روزها. روز کارگر مثلا چون یه اتفاق کارگری در مثلا امریکا افتاد و سرمایه‌دارا زدن یه عده کارگرا رو کشتن و اینا. الان اتفاقی که افتاده اینه که شما دیگه در آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان دیگه چیزی به نام جنبش دانشجویی نمیبینید. یعنی اصلا جلسات سیاسی نمیگذارن تو دانشگاه‌ها تشکیل بشه. سخنرانی سیاسی نیست. همچنان ایران برعکس، تو بیشتر صحبت‌های سیاسی و اینا تو جهت‌گیری‌ها همه تو دانشگاه‌ها انجام می‌شده و میشه. اونجا که در دهه 50 و 60 اینطور بود و الهام بخش بود به جای دیگه، مدتی شاید اینا چند دهه است الان سرکوب کردن و مهار کردن و اصلا اجازه نمیدن اینا متولد بشن و فعال بشن، یعنی تو نطفه اینا خفه میشن و خود ایران کسی بهش توجه نداره که اصلا آگاهی سیاسی و جنبش دانشجویی دیگه در غرب خبری نیست. من یه وقت توی جمع دانشگاهیان اینا در اروپا گفتم بهشون، گفتم شما قهرمان دیگه ندارید. یه وقتی روشنفکری فرانسه قهرمانانی داشت، دیگه قهرمان ندارید، همه شدید آکادمیسیان، آکادمیک و اراده انقلابی، حضور اجتماعی، درد مردم نداری. در حالی که یک زمانی در دانشگاه شما دانشجویانی بودن، گروه های دانشجویی بودن که می آمدن به نفع سیاهان، به نفع فقرا، به نفع مردم ویتنام، مردم فلسطین تظاهرات میکردن. این سرکوب شده کاملا به نحو پیچیده و بی‌سر صدای. ولی اون موقع بود شریعتی در همون فرانسه با نیروهای جنبش آزاد بخش الجزائر و بعضی گروه های مبارز دیگه اینا وصل بودن، در جلسات اونا شرکت میکردن و اونا با اینا. خب الان من میخوام بیشتر این نکته رو عرض بکنم که این زمانی که شریعتی برمیگرده مشهد و بعد مرحوم شهید مطهری ایشون رو میبره دعوت میکنه، میبره حسینی ارشاد در تهران، ایشون و پدرش هر دو رو آقای مطهری گفت بیاین تهران تو این جلسات حسینی ارشاد، و اینا با افکار عمومی دانشگاهی و روشنفکری کل کشور، اون بخش سیاسیش البته که یک اقلیتی بودن، متصل شدن. اون دوران ملی‌گرایی، ناسیونالیسم شده بود ایدئولوژی رژیم شاه، متون ناسیونالیسم علیه اسلام نه علیه غرب. یعنی به اسلام که می رسیدند ایرانی می شدند، در برابر اربابای آمریکایی و انگلیسی دیگه ایرانی نبودند. با اسلام بحث می کردند، می گفتند عربی زدایی از فارسی. کتابان یکی از جبه هایی که شریعتی گشود مبارزه با این نوع ناسیونالیسم ملیگرایی سلطنتی و ملیگرایی ضد اسلام بود. یک بخش از فعالیتش هم این بود. عربی زدایی از فارسی میکنید برای که قرآن و سنت و پیام متن رهبران ما همه خب به عربی است. بعد در برابر انگلیس و آمریکا و اینا شروع میکنه همین رژیم. زمان رضاخانی دغدغا شروع شد دیگه، در ایران مقاومت شد، نتونستن که الفبای فارسی رو تبدیل کنن به لاتین، خط لاتین. خب شما چجور ایرانی باستانی هستی که خط ایران رو با این سوابق رو میخوای بکنی لاتین؟ یکی از جبهه‌ها مثلا این بود، شریعتی توی این قضیه فعال بود در دفاع از ادبیات و آثار اسلامی که اثبات این که اصلا عربی و فارسی قابل تفکیک از هم نیست، نه به لحاظ فرهنگ نه به لحاظ خط و زبان، و یک زبان و خط بیگانه تلقی نمیشه. یا اینکه ایرانی‌ها رو به زور مسلمان کردن، شریعتی یک بحث مفصلی میکنه راجبه اینکه اثبات میکنه که نه، به خصوص در دوران بنی امیه نه اونا میخواستن مردم ایران مسلمان بشن، بلکه بیشتر میخواستن اینا غیر مسلمان باشن، مالیات بدن، مالیات بیشتری بدن، و نه مردم ایران حاضر شدن یک جا مسلمان بشن از ترس شمشیر. مسلمان شدن مردم ایران 4 قرن طول کشیده و غالب انتخابی بود، و این مثلا این بخش از بحثای مرحوم شریعتی هیچ جا مطرح نمیشه، در حالی که همواره اینا باید بازخوانی میشد. حالا یه جا 4 تا مثلا رو عصبانیت 4 تا تیکه انداخته به مثلا 2 تا آخوند روحانی اینا، دیگه این شده کلا نماینده ی حرفای شریعتی، آقا ضد روحانی ضد آخوند. مرحوم شریعتی به پدر ما قبل آخرین ملاقاتی که داشت که دیگه رفت اروپا و یه ما بعد اون اتفاق پیش آمد، ایشون گفته بود که من تو زندان، آخرین زندانی که بودم، اتهام من این بود که تو شاخه چپ خمینی، تو شاخه دانشگاهی خمینی هستی. اینو شریعتی به پدر بنده گفته بود که از همون فردای همون روزم که ایشون رفت دیگه اروپا، گفت من تو زندان تحت فشار بودم که تو شاخه دانشگاهی خمینی هستی، و به من پیشنهاد مقامات بالا تو حکومت شد زمان شاه و من نپذیرفتم. و فکر میکنم ایشون به پدر من یا به یکی دیگر دوستان اینا که همین اعضای کانون نشر حقایق اینا بودن، چون جلسات شریعتی در مشهد تو کانون بود، بعد که کانون تعطیل شد دیگه خانگی بود و بخش مهمش هم منزل همین دوستان و منزل ابوی ما بود، اونجا گفت که حتی حاضرن ما اینجا در حد بالاترین سطوح حکومت هم امثال من بریم، به شرطی که با اینا همکاری کنیم، با آمریکا و با رژیم همکاری کنیم، حتی آمریکا حاضره سلطنت رو بکنه جمهوری، منتها جمهوری آمریکایی، و امثال منم رئیس جمهورش بکنن. خب حالا اون دو تا تیکه حرفایی که بله مواردی داره، مشعلی شریعتی عرض کردم مطالعات آکادمیک کلاسیکی روی معارف اسلامی نداشت، ولی اولا تو این خونه بزرگ شده بود و بعد مطالعات بسیار عمیق و پیگیر، تمام عمرش مشغول مطالعه بود و بعد نبوغی که علی شریعتی داشت اینم دست کم نگیریم، همین مطالب رو ممکن بود کسان دیگه هم ببینن تو منابع و این استنباط ها رو نکنن ازش، اینجور استنباط نمی کردن. یا همین استنباط رو بکنن نتونن به این زیبایی ارائه و عرضه بکنن. حالا چون دوستان گفتن اغلب دوستان ادبی و هنری و اینا هستن، شما نقش هنر هنرمندی شریعتی رو ببینید که با مطالبی که همونا رو کسای دیگه هم میگفتن و اصلا شنونده پیدا نمی کرد، چنان با هنر و با ادبیات زیبا و مدام سرازیر از ذهن و زبانش اینها رو می آمیخت و می آراست که حتی کسانی که مخالف مذهب بودن تحت تأثیر تنین این کلمات و این مفاهیم قرار می گرفتن و تغییر رویه می دادن. یه بخشش کندوکاو و استدلال و اینا بود، اما یه بخشش هم بیان سحرآمیز و قلم سحرآمیز مرحوم علی شریعتی بود که باعث می شد تأثیر گذاریش چندین برابر بشه. خب حالا اون تیکه هایی که ایشون خطا کرده در تفسیر یه آیه، در استنباط از یک روایت، در تحلیل یک بخش از تاریخ اسلام، در رد یک بخشی از مفاهیم دیگه، خب اینا رو بارها گفتن، عیبی هم نداره بازم گفته بشه و نقد بشه، به تکفیر نکشه، نقد بشه، باید هم بشه. میدونن خودش هم به شهید مطهری، هم به آقای استاد محمد رضا حکیمی، هم به چندین نفر، به مرحوم عاشق محمد تقی جعفری و به شیخ علی تهرانی علیه ما علیه، به همه اینا، ایشون به 7-8 نفر وکالت داده بود که آقا من با عجله، من مشغول تحقیقات علمی و اینا نیستم، من وسط یک جبهه هم و تنها هستم، من از طرف جریان‌های دانشگاهی و به اصطلاح روشنفکر و اینا همه طرد شدم، به من میگن آخوند کراواتی، اونا همه با من دشمنن، جریانهای وابسته به دستگاه سلطنت طبیعیه که با من دشمنن، جریانهای ناسیونالیست و ملیگرا با من مخالفن، چون من آمدم از ملیگرایی در چارچوب اسلام حرف زدم، از ایران اسلامی حرف زدم، نه ایران منهای اسلام و ضد اسلام. جریانهای چپ مارکسیست با من درگیرن، برای که من آمدم گفتم تمام این ارزش هایی که ادعا میکنید در مارکسیسم و سوسیالیسم همش در تشیع علی و مکتب ابوذر هست، همش در قرآنه و نقاط منفی و این شبه ارزش هاتون نیست و اونا را شما اتفاقا تو اون حوزه کاملا هم فکر سرمایه‌داری هستید، با اینکه ظاهر مارکسیسم و سوسیالیسم نفی یا نقد سرمایه‌داری است، مبانیتون با نظام سرمایه‌داری یکی است. خب اونا با من دشمنن. بعد تشیع علوی رو آمدم معرفی کنم، خب طبیعیه یه جاهایی هم افراط و ادبیات تند و خطاهایی هم حتی داره، لغزش داره واقعا. این جریان متحجر مذهبی و آخوندهای غیر سیاسی و بعضی هاشون وابسته به دستگاه و اینا باش در میافتن، ولی حواسمون باشه این تشیع علوی، تشیع صفوی اصل تقسیمش درست بود، البته اسم تعبیر صفویش یک مقداری دقیق نبود، چون یک تصویرسازی ایشون کرد از نظام صفویه که خیلی دقیق و تاریخی نبود، ولی دنبال یک پسوندی، یک اسمی میگشت تا تفکیک کنه دو نوع تشیع و دو تیپ آخوند و روحانی و دو نوع هیئت و مذهب رو. حالا او ابداعش اینجوری بود، ولی اصل این تقسیم درست بود. امام این تقسیم رو همین اسلام آمریکایی، اسلام ناب که امام میگه، تشیع علوی و ولایتی های بیدین که امام میگه، همین بود. امام خیلی تندتر از شریعتی حرف زده. به شما بگم تعابیری که امام به کار برده، میگه افعی های خوشخط و خال حوزه، میگه ولایتی های بیدین، امام میگه ولایتی هن و همه دین ندارن، شریعتی اصلا همچی تعبیرهایی نگفته، امام خیلی تندتر گفت. او همون جریانه بود که همین رهبری تو مشهد رو متهم میکرد که چون کتاب سید قطب رو ترجمه کرده بود، که یک اتحاد و همدلی و همفکری بین روشنفکران مسلمان و روشنفکران شیعه ایران و روشنفکران سنی جهان عرب اتفاق بیفته، تو همین مشهد ایشون متهم شد که وهابیه. رهبری چند تا اتهام بهش می‌زدن قبل از انقلاب تو مشهد، از طرف بعضی به اصطلاح متدینین و بعضی‌ها تو حوزه، یک وهابیه چون میگه وحدت شیعه و سنی، دو کمونیسته چون با گروه های چپ تو زندان چپ و مذهبی و اینا رفیق به رفیق بوده، خب بله تو زندان بوده، همبندیاش مارکسیست بودن و این با اونا چنان با محبت برخورد میکرده مثلا رهبری که اینا حالان هم که بعضشون ضد انقلاب رفتن خارج کشور مصاحبه میکنن باز نمیتونن نگن، باز شروع میکنن میگن بله این خصلتای خوب داشت. به این اتهامشون کمونیست بود چون با شریعتی رفیق بود آقای خامنه ای رهبری، با شریعتی رفیق بودن، با هم دیگه رو به اسم علی صدا میکردن. من یادمه سن بنده 10-12 سالم بود، ولی خب این جلسات من بودم و شنی هم بعدش هم شنیدم که اینا علی و علی آقا و اسد علی آقا و جوری با هم دیگه اینقدر رفیق بودن، از چند طرف خب میخوردن. اونایی که شریعتی رو تکفیر میکردن به لحاظ سیاسی اجتماعی و دشمن تفسیرش میکردن تقریبا عمدهشون، حالا یک استثناءاتی هم داره، کسانی بودن که با امام هم همی درگیری و همین موضوع رو داشتن. شریعتی فرقه ساز نبود، متعصب نبود، لجباز نبود. بعضی از این روشنفکرای به اصطلاح دینی ما عقده دارن، بهشون ثابت میشه که سخن و دیدگاهشون خلاف صریح اسلام و ضروریات اسلام و تشیعه و باز لجبازی میکنن و ادامه میدن. شریعتی اینطور نبود واقعا. هر موردی که ما تا جایی که شنیدیم از کسانی که با ایشون از نزدیک بودن، به محض اینکه یک چیزی اثبات میشد که آقا این حرف خلاف قرآن یا سنت قطعی است، این برداشت تو درست نیست، برداشتشو عوض میکرد و اصلاح میکرد. عرض کردم به چندین نفرم گفته بود که من اشتباه دارم، زیاد خودم هم اشتباه دارم، به خودم هم میدونم که اشتباه دارم، من مثل کسی هم دارم به سرعت میرم، نمیتونم همه قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنم، اصلا معلوم نیست تا کی زنده ام، معلوم نیست تا کی بشه حرف بزنم. و خیلی از این جلسات هم تو همین جلسات خانگی برگزار میشد. من بیشتر میخوام نقاط مثبت شریعتی رو بگم، چون واقعا 40 سال گذشته و یک جوری بعضیا بحث میکنن انگار مثلا با یک آدم بیدین نجس، چرا مثلا ریشاشو میزده کراوات میزده و فلان حرف فلان جا گفته. خب بله اون خطاهایی تو کتاباش هست هست، این همه خدماتش چرا نمیبینین؟ این همه خدماتش، یک صف محکم علیه مارکسیستا، یک صف محکم علیه سلطنت، یک صف محکم علیه ناسیونالیسم اسلام ستیز، ملی گرایی افراطی، اونا رو چرا نمیبینین؟ و یکی هم سوز شریعتی. من فقط یه خاطره براتون بگم، این جلساتی که مثلا منزل ابوی ما بود گاهی، خب من اون موقع مثلا 10-11 سالم بود، گاهی قبلا هم که خب کمتر، خیلی از مباحث رو متوجه نمی شدم و گوش می کردم و نمی فهمیدم بخشش رو، بقیهش هم می خوابیدم، گاهی هم پا می شدم. ولی میخوام بگم سوز این آدم، اینه بنده خودم بارها دیدم، مثلا می آمد از 4-5 بعد از ظهر این جلسه تشکیل شروع می شد، شروع می کرد به حرف زدن تا نزدیک اذان صبح. گاهی ایشون 8 ساعت حرف میزد توی جلسه و سیگار پشت سیگار، یعنی یک بار سیگار روشن میکرد دیگه تا 2-3 بسته تمام شه و نزدیک اذان صبح. یعنی 7 ساعت داره حرف میزنه و یک ضبط گذاشته جلوش، بیشترم داره برای ضبط حرف میزنه، چون اینایی که نشسته بودن مثلا 10-20 نفر، خب بعضیا بازاری معلمی ور اوور، همه به اندازه متوجه نبودن، اجمالا میفهمیدن حرفای خوبیه و مبارزم بودن، اونا آدم های مبارز مشهد بودن که بعد انقلاب هم چند دسته شدن، بعضی ها با امام و انقلاب موندن، بعضی ها نموندن. من یادم اینا گاهی مینشستن 3 ساعت، خب 2 ساعت خسته می شدن، اینا می رفتن بیرون یکم چرت می زدن، قدم می زدن، باز یک عده دیگه می آمدن همینطوری و این همینطور ادامه می داد. من گاهی می خوابیدم چرت می زدم می خوابیدم، مثلا 2 ساعتش خواب بودم، بعد از سر صدا و خنده و اینا بیدار می شدم، بودم ما کی دست از سر ما بر نمی داره، چقدر حرف می زنیم. خب این سوز علی شریعتی و اخلاصش که از همه جا از 4-5 طرف بهش حمله میشه و میدونید ایشون همون موقع اسم امام رو بارها آورد، اصلا ایشون در یک جلسه سری میگه تو کتابش هم هست که من افتخار میکنم که مرجع تقلید من امامه، چطور شریعتی میتونست ضد کل روحانیت باشه؟ بله یه جا میگه همونطور که مصدق تز اقتصاد منهای نفت رو گفت، من تز اسلام منهای روحانیت رو تایید میکنم، این جمله اولا مال شریعتی نیست، از قبل گفته شده بود در زمان مشروطه توسط جریان‌های روحانیت ستیز و دین ستیز. اما شریعتی منظورش این نبود، خودش بعد توضیح میده که منظور کدام روحانیه. خب شما برید منشور روحانیت امام رو ببینید، امام 100 برابر تندتر از شریعتی به این تیپا حمله کرده. که در این حال من اگه کتابای شریعتی رو دست بگیرم، من خیلی های دیگه، کتابی نیست که نشه نقدش کرد. استنادهای تاریخی همه جا دقیق نیست، گاهی ممکنه تناقض توی یک کتاب 10 تا تناقض پیدا شه. عرض شود که تحلیلی که میکنه گاهی از بعضی از مسائل به عنوان تحلیل جامعه شناختی، هیچ جامعه شناس مطرحی تو دنیا نگفته و در زیل هیچ مکتبی جا نمیشه. تعابیر خود ایشونه، اسمش مثلا میگذاره نمیدونم نظریات جامعه شناسان. کدوم جامعه شناسان؟ کجا اینا گفتن؟ خب فلسفه نخونده بود و اینا مؤثره دیگه. وقتی که فقه نخونیم، فلسفه ندونیم، اصول فقه ندونیم چیه، این خیلی مؤثره در نحوه برداشتمون از مسائل. اینا به جای خود محفوظ. اما چرا خدمات دکتر شریعتی رو فراموش میکنی؟ اصلا خیلی ها نمیدونن. من به شما بگم، تا همین الان من خب میبینم دیگه تقریبا کتاب، مقالات، سایت های که تو حوزه های فکری و تئوریک و نظری بحث میکنن، گرایشات مختلف، و معمولا سعی میکنم ببینم. شاید در 5-6 حوزه مرتبط با مباحث دینی و روشن فکری کتابی نباشه در ایران منتشر بشه و من بیخبر بمونم، چون هفته 2-3 بار حداقل به کتاب فروشی ها میرم ارتباط. همه کتاب ها توی 5-6 حفظه میبینم. هنوز بعضی از تحلیل هایی که علی شریعتی کرده راجع به بعضی از مفاهیم اسلامی و شیعی با اون زیبایی و با اون دقت ندیدم هنوز در بعضی از موارد. هنوز وقتی از حقوق زن در اسلام بحث میشه، وقتی از قسط و عدالت اجتماعی بحث میشه، وقتی از وحدت اسلامی مذاهب اسلامی بحث میشه، که اینا همه بعدن جزء شعار انقلاب اسلامی شده دیگه، همون حرفایی بوده که امام از سال 40-42 میگفت و الان اینا جزء شاکلهای فکری و تئوریک انقلاب اسلامی هم اینا. خیلی هاش همین حرفای امثال شریعتی و شهید مطهری و اینها بود. اینا بحث نمیشه، اینا رو اصلا ندیدن، گذشتن، رفتن کنار. من فقط یک نمونه مثال به شما بزنم، بحث توسعه و پیشرفت. این چیزی که همین الان مسئله هست، هنوز تو جنابندی‌ها، تو انتخابات، تو سخنرانی‌های مسئولین جناح‌های مختلف هنوز بحث میشه. هنوز یک نیاز به حدی که مرزبندی کنیم بین فکر ضد توسعه و فکر توسعه غربی لیبرال سرمایه‌داری و توسعه پیشرفت ایرانی اسلامی، هنوز این مسائل هست. هنوز بعضیا تو اینن که آقا ما بدون وصل شدن واگن ما به لوکوموتیو غرب و دنبال اینا را افتادن ما توسعه نخواهیم یافت. توسعه به اون معنی که تش بشیم مثلا آمریکا و سوئیس و نمیدونم فرانسه و از این حرفا، باید عقب اینا را بیفتیم. اصلا این قضیه مثلا آخرین نمونهش این قضیه 2030-2030 این همینه، این همین فکره که میگه حمله بر صحتش ها، که آقا اگر میخواییم پیشرفت بکنید، نظام آموزشی، نظام خانواده، مسائل جنسیتی، همه اینا رو بایستی غربی و وسترنیزه کنی. یک فکرم ضد پیشرفت و توسعه اساسا میگه گروه بابای پیشرفت، ما فقط احکام مذهبی فردی شخصیمون رو بتونیم انجام بدیم، به بقیش ما اصلا کار نداریم. پیشرفت و اینا همه باشه بره وقتی امام زمان میاد. فکر انقلاب اسلامی فکر امامی بود که آقا ما باید تلاش کنیم همینجا یک تمدن هرچه اسلامی تر با استفاده از عقل و تجربه و مشارکت عمومی و اینا و بر اساس معیارهای اسلامی و توحیدی بنا کنیم، هر چه اسلامی تر تو هر چه زورمون میرسه. صفر یا صد نیست، یک تمدن 20 درجه اسلامی اگر داری میسازی بکنش 25 درجه میتونی بکن، سعی کن نره 18 درجه، ولی نه که بگو یا صد یا صفر، 50 رو بکن 60. این تلاش رو باید بکنی. اما یک مذهبی در برابرش تعریف شد که آقا اصلا ما تا قبل از ظهور وظیفه نداریم، ما کار نداریم، همینا باید باشه این وضعیت، خدا خواسته. اگه خدا نمیخواست خودش دخالت میکرد، اگه خدا با این چیزا مخالف بود خودش جلوشو میگرفت، درست خلاف آیات قرآن که میفرماد که ما داریم این پروژه ایست که اصلا شما باید کنش و واکنش نشون بدید. خداوند تو قرآن میفرماد ما اگر میخواستیم از اول همه رو مؤمن به دنیا می آوردیم احتیاج به انبیا و امتحان و اینا نبود. ساخت رشد انسان رشد آگاهانه و آزادان است. خب این دیدگاه هنوزم ادامه داره الان که آقا ما مثلا در سیاست خارجی باید باج بدیم یا باید انقلابی باشیم، باید هم از مسائل هسته‌ای بگیر تا 2030 بگیر تا مسائل دیگه. آیا آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب دشمنند یا دوستند؟ آیا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر استکبار صهیونیستی سرمایه‌داری غرب که جهان رو به خاک و خون کشیدن و میکشن، اینا شعارای درستی است به نفع ملت یا خلاف منافع ملیه؟ آیا حکم امام برای قضیه سلمان رشدی خلاف عقل دیپلماتیک بود؟ چون که خود امام گفت میترسم 10 سال نشده بگن این حکم سلمان رشدی رو که دادی خلاف منافع ملی و برخلاف قواعد دیپلماسی بود و همین کار شد. 10 سال از امام نگذشت تو حکومت جمهوری اسلامی گفتن کسانی. ببینید این دوگانگی، این ادبیات ها تا همین الان ادامه داره. اصلا این تعبیر پیشرفت اسلامی ایرانی، این تعبیر رو 50 سال پیش، نیم قرن پیش علی شریعتی به کار برد. گفت ما در برابر خط ضد پیشرفت متحجران و در برابر خط پیشرفت طلبی و توسعه بر اساس غرب و غرب زدگی، ما به خط سومی میاندیشیم و او پیشرفت اسلامی ایرانی است. اصلا این عبارت رو داره شریعتی، همین تعبیری که رهبری هم روش تأکید کرد و میکنه، خط همینه آقا. پیشرفت اسلامی با پیشرفت تقلیدی توأم با غرب زدگی یا غرب گرایی، باج دادن به اینا، دنبال اینا را افتادن، خط از اینا گرفتن، تئوریشم اینا بگن، مصداقشم او بگه، تهشم ما بشیم وارد کننده اینا، این خط فکریه که از زمان شریعتی بود تا الان هم هست. اون موقع این خط اصلا خط حاکم بر رژیم شاه، اصلا شاه رژیم سلطنت حرفش این بود که آقا ما قصد خیانت نداریم، ما قصد خدمت داریم، ولی راهی برای پیشرفت جز نوکری آمریکا و اسرائیل و انگلیس نیست. راهش همینه که 10,000 مستشار اینا بیان اینجا، نفت ما، دانشگاه های ما، صدا و سیمای ما، ارتش ما، نظام اطلاعاتی ما، ساواک ما، همه در اختیار اینا باشه، ما بخوایم پیشرفت کنیم به دروازه تمدن بزرگ برسیم. این فکر اون موقع اصلا به ایران حاکم بود، نوع خالص علنیش، نوع مفتزه و مبتزلش. الان به یک نوع روشن فکری شدهش به عنوان یک خط موازی پس از انقلاب و حتی داخل حکومت جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته و داره. لزوماً هم قصدشون خیانت نیست، اونا خائن بودن، اینا قصدشون هم خیانت نیست. ببین از اول انقلاب که مرحوم مهندس بازرگان با نسب امام آمد نخست وزیر شد، توده مردم بازرگان نمیشناختن، بنی صدر که اصلا کسی نمیشناخت مردم، اینا همه رو با امام شناختن. مهندس بازرگان بله خواص و سیاسیون و اینا میشناختن، اما توده ملت که تو خیابونا آمدن و رژیم پایین کشیدن، اینا که اینا نمیدونن کیه. بنی صدر اصلا هیچ کس نمیدونست کیه تا وقتی که با امام از پاریس آمد، او آمد، قطب زاده آمد، کی آمد، کی آمد. خب این دقت بکنید که نگاهشون به مسائل چطور بود. از همون موقع این دوگانگی توی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره. مهندس بازرگان میگه که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو امام بعد از انقلاب از کمونیستا یاد گرفته، این شعار اسلامی نیست و ربطی به انقلاب نداره. این یک نکته. امام از سال 41 هنوز تبعید نشده بود گفت اسرائیل باید از بین بره صهیونیسم، قده سرطانیه. اون موقع گفت که منفورترین شخص پیش ملت ما رئیس جمهور آمریکاست. سال 42 گفت آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر. اینا شعار انقلاب نبوده، ولی شعار شماها نبود. همین مرگ بر اسرائیل و روز قدس و اینا همه باش مخالف بودن دیگه. این روز قدس نمیدونم چیه که هم داعش مخالفه، هم لیبرالای مذهبی و روشنفکرای باش مخالفن، چه به روشنفکرا، هم متحجرین مذهبی و شیعه لندنی باش مخالفن، چون هم سمبول وحدت اسلامی است، هم سمبول رهایی مسلمین و مبارزات ضد استعماری. این دوگانگی پس بود. مهندس بازرگان با امام سر همین قضیه گفت آقا ایشون مثل بنز میره جلو، من مثل جیانم، من نمیتونم با این برم. بعدم گفت منو به دولت نصب کرده، خودش هم هی سخنرانی میکنه، تو همه مسائل دخالت میکنه. فکر میکرد ولایت فقیه یعنی پاپه، حکومت بده دست نهضت آزادی و جبهه ملی، بعدم امام هر چند وقت بیاد مثلا یک موعظه‌ای بکنه بگه آنچه در جوی می‌رود آب است، خوبا خوب باشین، اگر بدا خوب باشن، اگر نمیشه خوبا بد بشن، اینجوریه. امام هم تا یک مدتی رفت قم حکومت داد دست اینا، بعد دید رفت همه چی. ساواکی آمده بودن جلوی نخست وزیری تحسن کرده بودن حقوق ما رو چرا نمیدید. انقلاب مبتذل شد، کردستان درگیری، تجزیه طلبی، مجاهدین خلق اونور، فدایی ها اونور، توده ای ها اونور، خلق عرب خوزستان، بمبگذاری به کمک صدام، خلق کرد تو کردستان، خلق ترک تو آذربایجان، خلق بلوچ بلوچستان، خلق ترکمه، همینطور شروع شد. کنار دریای زن و مرد لخ می‌رفتن دریا، که امام یکی از جایی که بازرگان میگه امام من نمیدونم که چه جوریه، منو گذاشته نخست وزیر، باز خودش میاد یه مرتبه اومد سخنرانی کرده که این کنار دریاها رو باید جمعش کن، جوانای مردم کشته نشدن تا اینجا لخ بریم مثل زمان شاه و فلان، بس حجاب رو گفت امام. بعد گوشتای یخ زده به امام گفتن آقا اینا اصلا ذبح شرعی نیست، همتون میارن گوشت نجس و حرام میدن به مردم. امام گفت سر قضیه 4-5 تا بود، بعدش هم خیلی مهم بود، مثلا بازرگان میگه که امام میاد صحبت میکنه با مردم، مستقیم حرف میزنه. سر قضیه چمران، شهید چمران که تو کردستان محاصره شده بود، امام یه مرتبه صبح رادیو روشن کردیم، دیدیم امام گفت که هر کس میتونه اسلحه برداره سری خودشو برسونه به کردستان، به پاوه و خط محاصره رو بشکنه، ارتش و سپاه و نمیدونم کیو اینا همه باید برن دیگه، منتظر فرمان فرماندهانتون هم نباید باشین، همین که من گفتم فرمانه، و هر کس نره بعد توبیخ میشه. که چمران گفت تا ای از رادیو پخش شد اینا فرار کردن، ما تو محاصره بودیم، با صدای امام فرار کردن، هنوز کسی نیامده بود. خب بازرگان میگفت که آقا چرا دخالت میکنید تو همه کار شما، منو گذاشتی دیگه، شما برو قومو بشین نصیحت کن و طهارت نجاست بگو، چیکار داره دیگه، انقلاب کردین، تحویل ما دادین، ما رسید بهتون میدیم، برید دنبال کارتون. سر قضیه بنی صد آمد، باز این دوگانگی بود، همینطور این دوگانگی تا الان هم هست، آدماش عوض میشن. ما یه آدمایی داشتیم دهه 60 حزب الله دو آتیشه از امام انقلابی تر، که حتی امام میگه آقا مثلا بازرگان نه آدمای متدینی ان الله، ولی کن این ضعفا و انحرافات دارن، اینا میگفتن نه اینا اصلا جاسوسن، یعنی هیچیش قبول نداشتن. حالا همونا الان تو این دهه اخیر شما میبینید داخل حکومت، بیرون حکومت، درست همون حرفا و همون خط. این که عرض میکنم شریعتی برای امروز ما و شما هم حرف داره، به این مسئله پیشرفت توجه کنید. این که عرض میکنم از کتاب انسان، مجموع آثار 24 که خود به اصطلاح مجموع آثار مرحوم شریعتی منتشرش کرده، خواهش میکنم دقت کنید. از این به بعد اون چی که میگم بحثی که ایشون کرده اون موقع، یعنی 50 سال پیش، داره میگه آقا مواظب باشید اینایی که به اسم توسعه و پیشرفت با همه ارزش‌ها بازی میکنن، حتی مذهب رو هم میخوان تبدیل کنن به یک دین مدنی، دین مدرن، دین لیبرال، یه دین سازشکار، یه دینی که واجب و حرام تو اقتصاد و توسعه نداره، یک دینی که عدالت خواه نیست، اینا موجودات خطرناکه، این فکر خطرناکه. میگه در تاریخ تحولات اجتماعی و سیر تکامل تمدن بشری ما دو تا مقطع داشتیم به طور خاص، یک تحول بزرگ اقتصادی یعنی توسعه اتفاق افتاده، دو تا انقلاب توسعه داشتیم. اگر ما بخوایم این طرز فکر بعضی روشن فکران غرب زده و سکولار رو بپذیریم که مترقی بودن رو در یک نظام ملاک ارزیابی و پذیرش اون تلقی میکنن و میگن هر جا که ثروت و قدرت و تکنولوژی هست این توسعه یافته است، ملاک پیشرفت اینه که چقدر ثروت داری، چقدر قدرت و چقدر تکنولوژی، و دیگه نپرسه یک اینا از کجا آوردی، چند تا ملت رو غارت کردین، چقدر ربا خوردی، چقدر جنگ رو انداختید تا اینا رو از سراسر دنیا مکیدید آوردید توی انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا، توی 4-5 تا کشور. که الان هم وقتی بعضی ها میگن آشتی با جهان، منظورشون آشتی با همین 4-5 تاست، جهان اینا همینه، یعنی منظورشون از جهان جهان خاران هن. جهان که این همه ملت های دنیا، این جهان که مظلومه، جهان خاران، اینا با جهان خاران میخوان بعضی آشتی کنن، قمزه میانه برای اینا و بعد اسمشون رو بذارن جهان. جهان آزاد، زمان کمونیست ها میگفتن جهان آزاد، الان میگن جامعه جهانی. جامعه جهانی همین 4-5 تا، همه جنگای عالم زیر سر ایناست. اینا جهان رو در 70-80 سال گذشته بین خودشون تقسیم کردن. تمام کشورهای اسلامی افتاد دست انگلیس، فرانسه، روسیه تزاری، بعدم کمونیستی، و بعدم که آمریکا آمد رئیس دزدا، تمام کشورهای اسلام بین اینا تقسیم شد. یک کشور اسلامی آزاد باقی نموند، یک کشور نموند. مثلا ایران و هند و همین افغانستان، پاکستان، عراق، کل جزیره العرب، حجاز، فلسطین، اینا همه سهم انگلیس شد. الجزایر، تونس، سوریه، لبنان، کجا کجا سهم فرانسه شد. این طرف آسیای میانه کلش سهم روسا شد. بعدم آمریکا آمد که تو همین الان خب اینا شریعتی میپرسه آیا صرف این که اینا ثروت و قدرت و تکنولوژی دارن، آیا این کافیست؟ در منطق روشن فکری این کافیست که اینا بشن الگو و اینا اسمشون بشه توسعه یافته، بعد بشن الگوی ما، بعد ما به سمت این قبله حرکت کنیم، به ما بگن در حال توسعه؟ میگه اگر ملاک این باشه، در دو مقطع پیشرفت اقتصادی در جهان اتفاق افتاده. یکی دوره بردهداری بود، یکی دوره سرمایه‌داری جدید. دوره بردهداری با جنگ و شمشیر و لشکرکشی، این دوره هم با ماشین و تکنولوژی، که البته جنگش هم تکنولوژیک. میگه پس شما با این حساب باید بگید دوره بردهداری یکی از مترقی ترین دورهای تاریخ بشر بود، چون برای اولین بار میلیون ها آدم سازماندهی شدن، مدیریت شدن و آمدن کارهای بزرگ عمرانی کردن. تو این دوران بود که دیوار چین ساخته شد، تخت جمشید ساخته شد، اهرام مصر ساخته شد، و اینا هنوز که هنوز جزء نمادهای بزرگ تمدن و علم و پیشرفت حساب میشن. هنوز کشورهایی که مثل ایران و مصر و چین و هند و اینا از اینا دارن، اینا به عنوان پدران تمدن شمرده میشن. شریعتی میگه اما کسی نپرسید که این تخت جمشید و اهرام مصر و دیوار چین و کاخهای امپراتوری روم چطور ساخته شد. او آری این چنین بود، برادرش گزارش همینه دیگه. میگه کسی نپرسید که چند میلیون انسان و برده نابود شد تا اینا ساخته شد، تا تخت جمشید رفت بالا. کسی نپرسید که چه خانواده هایی متلاشی شد، چه کودکانی و زنانی که مورد تجاوز و اهانت قرار گرفتن، چقدر جنازه لای دیوار چین گذاشتن آدم ها را. این اهرام مصر چطور ساخته شده که همین الان هم میگن، همین الان هم با تکنولوژی های امروز ساختن اهرام مصر با اون دقت و پیچیدگی ها و اون تو در توی هایی که داره که هنوز دارن کشف میکنن چجوری ساخته شده. شریعتی میپرسه اگر ملاک مترقی بودن، توسعه یافته بودن، اینه که کدام کشور، کدام بخش از جهان ساختمان ها و برج های بلندتری داره، ماشین های شیکتری داره، بانک هاش پرپولترن، اسلحه هاش آدم کشترن، این مل علامت توسعه یافتگیه. پس اولین نماد روشن فکری و ترقی و توسعه نظام بردهداری بود، و دومیش هم نظام استکبار سرمایه‌داری امروزه. میگه میگید آمریکا و جهان سرمایه‌داری و از لندن و پاریس و اینا حرف میزنید، اما یک بار روشنفکران ما نمیپرسن که چگونه واشنگتن و نیویورک و لندن و پاریس شدن این شهرها؟ از کجای همه جای عالم پول رو مکیدیم، نفت رو مکیدن، مغزها رو بردن، الماس و طلا و منابع زیرزمینی رو غارت کردین، با جنگ، با کودتا، با شکنجه. میگه اگر شرایط اینه که خب پس الان که ایران تو چنگ امریکاست و تو چنگ انگلیسه و سرمایه‌داری غربه و دارن نفت ما رو میمکن غارت میکنن و جنس‌های مونتاژ، کارخونه‌های مونتاژ فقط راه میندازن و ایران واقعا هیچ چیزی رو تولید نمیکنه و از هیچ دانشگاه ما تولید فکر و تولید علم و تولید نظریه بیرون نمیاد، پس باید بگید که الان ایران جزو مترقی ترین کشورهای جهانه. زمان شاه میگه، میگه کسانی که انسانیت و عدالت براشون مهم نیست و زرق و برق پول و زور چشمشون رو میگیره، اونا تعریف میکنن اینجوری توسعه یافته، توسعه نیافته. و در حال توسعه. اونا میگن ایران توسعه یافته وقتی خواهد بود که بشه یک کشوری مثل این 4-5 تا کشور اروپایی. منتها حالا ایناش که بعضی آخوندن و مذهبیان میگن اگه میشه صدای از اونم باشه توش. صدای از اونم باشه. اگرم باز بهتر بشه که فاحش خونه هاش علنی نباشه. اینا باز چه بهتر. و الا دیگه بیش از این حرفی ندارن. مرحوم شریعتی میگه که میپرسه که و اختار میکنه مراقب باشید کسانی به اسم روشن فکری، به اسم تئوری پیشرفت نیان خرتون کنن و از شما سواری بگیرن، از این ملت سواری بگیرن. دوباره هر وقت جایی رو میخوان غارت کنن میگن میخوایم کاری کنیم شما پیشرفت کنید. اصلا کلمه استعمار از همین دیگه، استعمار ریشش عمران آبادی دیگه. استعمار یعنی آبادی طلبی، یعنی توسعه، یعنی پیشرفت. گفتن شما ما خواهیم پیشرفت کنید شما، مطابق باید زیر دست ما باشید. بعد تهش دیدیم که هرچی میگذره هی اونا پیشتر پیشرفت میکنن، ما نفتمون و منابعمون همه چیه غارت میشه. بعد یه چیزای بچه سرگرم کنم تو بازارا میارن و ظاهر یکم شیک میکنن و یه حرفا، توهمه که حالا ما غربی میشیم و پیشرفت میکنیم. به شما بگم چرا شریعتی همین الانم تو جامعه به اصطلاح روشنفکری ما غیر دینی و حتی به اصطلاح دینی و مذهبی محبوب نیست؟ برای که شریعتی بزرگترین منتقد غربگرایی سکولار در حوزه تئوری پیشرفت و توسعه است. و حیف این حرفشه. اونا میگردن چهار تا مثلا انتقاد علیه چهار تا آخوند داشته، اینا رو مطرح میکنن که استفاده کنن. این طرف هم همونا رو گوش میکنن، میگن اینجوری بوده پس فلان. بابا یه عالمه حرف داره. میگه اگر بپذیریم که یک نظام پیشرفته و سیستم و اقتصاد مترقی ملاکش اینه که این امکاناتو داشته باشه، باید برگردیم به منطق اشرافی ارسطو که بپذیریم آریستوکراسی و حاکمیت اشراف بهترین نظامه، چون نظام سرمایه‌داری اشراف امروز جهانن. حاکمیت نظام سرمایه‌داری، توسعه به تعریف لیبرالیسم سرمایه‌داری، همین سبک زندگی که سازمان ملل میخواد جهانیش بکنن، از طریق سازمان ملل جهانیش میکنن که آقا حقوق بشر اینه، حقوق زن اینه، خانواده تعریفش اینه. ما خانواده دو جور داریم، هم همجنس هم غیر همجنس. دختراتون زیر 18 سال نباید ازدواج کنن، به جاش همه از بچگی تا بزرگی همجنس بازی بکنن. اینجوری سبک زندگی. رسانه اینجوری باید باشه، اینترنت اینطور باید باشه، نمیدونم روابط بین الملل اینطور، قرارداداتون اینطور، قضیه نفت اینطور. خب این یعنی داره یک فهرستی، یک جدولی برات تعریف کرده، داره اجزاش یکی یکی بهت میگه. اینم در آرزو و توهمی که خب اینا راه حل نسخه شفابخش ما میریم، ان شاء الله ما 20 سال دیگه ما اونجوری مثلا میشیم، 30 سال دیگه اینجوری میشیم. بابا از قبل مشروطه همین حرفا بوده. برید حرفای میرزا ملکم خان و آخوندزاده و اینا رو بخونین، عین همین حرفایی که الان اینا میزنن بعضی همین موقع میگفتن. میگفتن آقا مذهبی بودن و دو آتشه بودن و حرفای ضد استعماری به اسم مبارزه با استعمار زدن باعث میشه ما عقب مونده و بدبخت بمونیم. اگر میخوایم پیشرفت بکنیم، به قول تقی‌زاده از موی سر تا ناخن پا باید انگلیسی غربی بشیم، راه دیگه نداریم. وقت همین آدم که این جمله، به تعبیر مرحوم شریعتی میگه این جمله فقط جمله یک پوفیوز میتونه باشه، تعبیری که شریعتی داره در مورد همین جریانهای بسیار روشنفکری و نواندیشی و اینا، میگه این فقط از زبان، از دهان یک پوفیوز بیرون میاد، این حرفی که از زبان تقی‌زاده بیرون آمد. و بعد تقی‌زاده و امثال او با سفارت انگلیس وصلن، تو فراماسونری هستن، میان جز رهبران مشروطه میشن، در ترور و اعدام شیخ فضل‌الله نوری و اون آقای طباطبایی و اینا نقش دارن پشت پرده به کمک این کمیته های مجازات چپا که ظاهرشون چپه ولی باطنشون برای انگلیس کار میکردن. تو قضایای سرکوب شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک جنگلی و اینا که همشون عالم و علمای، میدونی میرزا کوچک مجتهد بود، بچه طلبه نبود. میرزا کوچک جزو شاگردان شهید مدرسه که مدرس میگه که ایشان یک مجتهد کامله که لباس روحانیت در میاره، لباس رزم میپوشه میره. خب تو تمام این خیانت هایی که اینا کردن به اسم چپ یا غیر چپ یا ملی و ملی گرا، پشتش تهش دست انگلیس ها بود. بعد یه آدم هم که یه حرف رو زد، شریعتی خیلی به تقی‌زاده اظهار محبت خیلی کرده، میگه که این آدم کسیه که بعدن وقتی که همه قازوراتی که میتونست بخوره خورد و تهش ایران رو فروخت، نوکری شاه رو کرد، در سر کار آمدن پهلوی به جای قاجارم نقش داشت، بعد از یه مدت و در امضای قرارداد فروش نفت ایران به انگلیس و خیانت نفتی نقش داشت و نقش اصلی رو داشت، بعد از مدت‌ها که دیگه تاریخ مصرفش تموم شد گذاشتنش کنار، خودش یه مقاله نوشته، تقی‌زاده میگه که من امروز بعد از 30 سال 40 سال باید اعتراف بکنم که هر چه گفتیم غلط بود. اون تازه آخراش گفت هر چه گفتیم غلط بود، خدمات ما هم خیانت بود، البته قصد ما خیانت نبود. یعنی این آخریش خودت مسئولیت رو بپذیر، ولی بقیهش بود. حالا باز بعد از او توی زمان دهه 50 و 60 تو ایران و بعد از او حالا 40 سال بعد از شریعتی که انقلاب تو دهه 4 میشه، یک عده باز همون حرفای امثال تقی‌زاده رو دارن تکرار میکنن، مطابق با او صراحت و وقاحت، بعضیشون نه بعضیشون چرا، تحت عنوان پیشرفت. شریعتی میگه اگر پیشرفت امریکا و نظام سرمایه داری الگوی خوبی برای توسعه ما بود، اگر این سبک زندگی و این شعارها درست بود، خب شما باید نظام بردهداری رو هم یک نظام کاملا مترقی بدونید، چون بردگان و رعایا و نژادهای پست قرار بود و قرار شد کارهای پست و خشن بکنن، کارگری معدن و صنعت و کشاورزی و خدمتکاری و بردگی و اینا، اقلیت اشراف که در غرب بودن، در یونان بودن، در روم بودن، اونها باید از پرداختن به امور مادی و کارهای بدنی و عرشبت مشاغل سخت و پست معاف می شدن و لذا می گفتن نژاد ما با شما فرق میکنه، بقیه باید کار کنن، ما بایستی فراغت داشته باشیم، بتونیم فلسفه ببرزیم، کارهای هنری بکنیم، چون ما ذوق ما، عقل ما، دقتهای ما، احساسات ما لطیفه با شما فرق میکنه، شما عملگی و فعلگی کنید، یک فرصت و فراغت و امنیتی برای ما به وجود بیاد، ما به امور شریف و عالی مثل موسیقی، مثل هنر، مثل فلسفه بپردازیم و ما مجموعاً بشیم، ما در سطح بالا، در سطح خودمون یه تکامل به اصطلاح روشن فکری و تلطیف روح و پیشرفت و توسعه و در حوزه فرهنگ و تمدن و اینا ایجاد میکنیم، بعد به شما هم یه چیزایی میرسه. شریعت میگه خب نظام بردهداری دنیا رو به لحاظ اقتصادی متحول کرد، اما اینجوری یک نظام مترقیه؟ بله، قدرت و ثروت و همه آمد اون طرف. اصلا ایران قبل از اسلام، هند قبل از اسلام، یونان و روم قبل از اسلام، چین قبل از اسلام، مصر قبل از اسلام، همه نظام بردهداریه. شما در ایران قبل از اسلام مگه نخوندید که درس خواندن ممنوع بود برای مردم؟ فقط بچه های 3 طبقه بالا در ایران ساسانی قبل از اسلام حق تحصیل داشتن. او کفشگرزاده که میگفت بچهش میخواد بیاد و نمیگذاشتن، گفت آقا نابغه هم هست، خدمتم میکنه، خیلی هم خوبه. خب ابن کفشگرزاده ای، خب اسلام شعارش این بود که طلب علم بر مرد و زن، فقیر و غنی، بر همه واجبه، نه که جا حقشونه بلکه تکلیفشونه، محدودیتی نداره. راجب زن در ایران قبل از اسلام چه میکردن؟ شاه ایران ساسانی، شاهنشاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره. اصلا این حرمسرا فرهنگ ایران و عرب قبل از اسلام بود، اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد.